أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در این بود که در بحث اخلاقی، اموری که در سبک زندگی اسلامی دخیل هست، انسان در معاشرتش با دیگران باید رعایت بکنه از نظر شرع و از نظر اسلام، مواردی گفته شد. بحث قبل راجع به این بود که اصلاح ذات البین، اگر انسان متوجه شد بین دو تا برادر دینی، دو تا مسلمان اختلافی هست، نزاعی بینشون هست، درگیری هست، کدورت بینشون هست، برای اینکه نگذارد این مزمن بشه و بعد سرایت کنه، توسعه پیدا کند، وظیفه انسان این است که بره اصلاح ذات البین. فرمود ثوابش افضل من عامت صلوات مستحبی، البته از عامه نماز ثوابش بیشتر، از اقسام و انواع نماز ها. عرض کنم که اصلاح ذات البین، بعد رسیدیم به این که اینقدر این اصلاح ذات البین مهمه که اگر انسان مجبور بشه برای اصلاح بین دو مسلمان دروغ بگه، میره به این آقا که تو اون جلسه مثلا طرفش فحاشی علیهش کرده، میره بهش میگه آقا اینقدر تعریف شما رو کرد، از شما خوشحالی، اظهار رضایت، خرسندی، چه مرد با وفایی، چه مرد متدینی، اینجور میگه، اون فحاشی کرده، میره بهش دروغ میگه. فرماد این دروغ ثواب داره، نه که حرامه، اصلا دروغ نیست. فرماد کلام سه جوره، یه صدق داریم، یه کذب داریم، یه اصلاح داریم. این نوع سوم کلامه، خارج از صدق و کذب است و ثواب هم داره، گناه هم برش مترتب نیست. تا این حد گفتیم اصلاح ذات البین اهمیت دارد بین مسلمان. حالا یکی باز بحث امروز، علاوه بر اینکه اصلاح گفتیم اینقدر ثواب داره، یه درجه پایین‌تر از اصلاح، میانجیگری کردن، انسان بره میانجیگری بکنه. فرض فرمادی کسی یه کدورتی دارد از یه انسان، بره باش صحبت کند، این کدورت رو از قلبش بیرون کند، دعوایی نیست، نزاعی نیست، نمیخواد اصلاح بده. یه کسی میخواد توی اداره بره کاری را بکنه، کاری انجام بده، شما برید شفیعش بشید، سفارش کنید آقا وضعش اینجوره، شما این رو بپذیرید، وام میخواد یه وامی بهش بدید، وامش رو یه مهلتی بهش بدید، امثال اینجور میانجی کری کردن ها، یا شفیع شفاعت کردن. این هم یکی از امور بسیار عرض کنم که مفید در جامعه و از طرفی ثوابش هم اوقا میکند.
دولت ها رو شامل میشه؟ فرق نمی کند.
برای یک مسلمان شما شفیع بشید، یه اداره، یه بانکی، یه نمیدونم مؤسسه، یه شرکتی تو حوزه است، به مدیر حوزه، به مثلا استاد، آقا این آقا این جوره وضعش، مرخصی داشته، تعطیلی داشته، شما غیبت براش نگذارید، مراعاتش، از این جور شفاعت. روایات در اینجا خیلی زیاده. یک روایت روایت نبوی است، وجود مبارک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، می‌فرماد افضل الصدقه صدقه اللسان، افضل الصدقه صدقه اللسان. در بین صدقاتی که انسان میده، می‌فرماد بهترین و بالاترین صدقه صدقه زبانه، صدقه‌ای که از زبان صادر میشه. قیل یا رسول الله و ما صدق اللسان، صدق اللسان دیگه کدومه؟ صدقه معمولا یا کار خیلی سلسان میکنه. فرمود که قال الشفا، صدقت اللسان شفاعت کرده، الشفا تفک به هل اسیر. گاهی ممکنه شما با این شفاعت یه اسیر رو از بند نجات بده. یه نفر گرفتار شده، اسیر شده، زندانی شده، شما میرید شفاعت میکنید آزاد میشه. تفک به هل اسیر یا تحقن به دم. کسی محکوم به اعدام شده، میخوان او رو بکشن، شما میرید شفاعت میکنید، واسطه میشید از حفظ جانش، خونش رو حفظ میکنه. پس فرمود صدقت اللسان از شفاعه که تفک به هل اسیر. گاهی با این شفاعت کردن، میونجی کردن، ممکنه یه اسیری از بند نجات پیدا کند، یک انسانی از مرگ نجات پیدا کند. و تجربه به هر معروف الی اخیک، به واسطه شفاعت یک کار خیری رو نسبت به یک کسی برادر دینیتون انجام میدی، تدفع عن الکریهه، یک مکروهی رو ازش دفع میکنید. اینا صدقات لسان، پس همون شفاعت کردن. میفرماد افضل الصدقه است، از هر صدقه ای انسان یه مال کرا کلانی رو در راه خدا بده به عنوان صدقه، یه کلامی بگد یه کسی رو از گرفتاری نجات بده، این صدقه از اون صدقه مال افضل. این یک روایت، اینو از اوائل لعالی من نقل کنم، جلد یک صفحه 376. باز روایت دیگر همون از نبوی است، فرمود من کان وصلتن لأخیه المسلم، کسی که وسیله بشه، واسطه بشه برای برادر دینیش، الا زی سلطانه، یک کسی زی سلطان، اختیاردار، رئیس، مدیر، عرض کنم چه کاری دستش هست، شما برید واسطه یک کسی بشید پیش اون زی سلطان، اونی که دارای اختیاریست، دارای عرض کنم که یک امریست که مدیریتش، ریاستش با اوست. من کان وصلتن لأخیه المسلم، وصله یعنی هم واسطه بشه، الی زی سلطان فی منفعتهی، برای نفع رسوندن به یک انسان، برن یه منفعت نیکی به کسی برسانی، او تیسیر اسیرن، یه مشکلی دارد، مشکلشو تیسیر بکنید، حل بکنید، آسان بکنید، بدهکاری دارد، تخفیف براش بگیرید. فرض فرمود که راهش نمیدن، شما سفارش کنید راهش بدن. او اینه یه همچی کسی، کسی که واسطه بشه برای برادر دینیش پیش یک صاحب اختیاری، و در اینکه منفعتی به اون برادر دینیش به این وسیله برساند، او این علا اجازت صراط یوم دهذ الاقدام، او این علا اجازت صراط، اجازت صراط یعنی عبور، تجاوز کردن از پل صراط، کمکش میکنن، او این کمک میشه برای گذر از صراط، یوم دهذ الاقدام، اون روزی که اقدام لرزان است، در پل صراط قدم ها میلغزه، انسان میفته، پل صراط رو جهنمه، لغزید سرازیر آتش میشه، در اون روزی که لغز، روز لغزش پاها در صراط هست، این که وصله شد، واسطه شد، اونجا کمکش میکنن، دستشو میگیرن، نمیذارن لغزش پیدا بود. ولا یرم رعون ان اخیه اوره، نمی بیند مردی از برادر دینش یک عیبی را، فسترها و بپوشاند، الا دخل الجنه. دو چیز رو پیغمبر فرمود، یکی این که واسطه بشه برای انسان، کمکش میکنن برای گذر از پل صراط. و کسی یک عیبی از برادر دینیش ببیند بپوشان، ستر لا یرا امرؤن ان اخیه اوره، اوره یعنی همون عیب، یه عیبی که باید بپوشاند از برادر دینیش ظاهر شد دید، فسترها علی، بپوشوند نره پخش بکنه برای دیگران بگه این دید، حالا این یه همچه عیبی دارم. آدمی مثلا حالا یه جا تشخیص داد دروغ گفته، یه جا تشخیص داد غیبت کرده، بره این رو مطرح بکنه، این عیب است. اما اگر سترها، هرچی اینا پوشون، برای احدی نگفت، نگذاشت کسی این عیب رو از این آقا متوجه بشه، فرماد اینجور نیست الا دخل الجنه، نتیجش نیست که بهشتی میشه. پس بنابراین یکی از اموری که انسان در زندگی باید بین برادران دینی توجه بهش داشته باشد، مسئله واسطه‌گری، میانجی‌گری، شفاعت کردن، شفیع بشه، بتوند واسطه بشد، یه خیری نفعی به برادر دینیش برسد یا ضرری ازش دور بشه. کجا داریم یه همچه روایتی؟
در کنف برامون میتونم اگر بعضی در نماز بزرگی آره چنین افرادی رو بشناسانید که مسلمین بشناسند و
خب ببینید اون یه موارد خاصیست. مثلا یه جاییست که یه کسی یک سمتی داره، جوری هست که مردم توجهشون به اوز، الگو برای مردم، یه همچه مثلا فرمانده ایست، رئیس ایست، مدیر ایست، همه توجه به او دارن، اگر این رفتارش رفتار خلاف باشد دیگرانم به او تأثیر میکنن. اونجاست که برای جلوگیری از این که دیگران به این تأثیر نکنن باید معرفیش کنه. اما نوعا برادران دین اگر یک کسی عیبی دارد باید مخفی کرد. ستار و ستار خدا تو روایتون در خداوند ستار و لعیوبه و دوست می‌دارد بندان بندگانش هم اینجور باشن، ستر کنن عیوب دیگران. خب
محبت کنن فضای حال هوای اخلاقی از بین نره، از اخلاق
بله عرض کنم که یه قضیه مرحوم صدوق نقل میکنه، اینم دانسترش خوبه، روایت معتبریست در خصال صدوق، مرحوم شیخ صدوق در خصال روایت نقل میکنه از عمل کرده پیغمبر. ما گفتیم شفاعت، واسطه شدن کار خوبیست، ببینیم پیغمبر چجور واسطه شد. روایت این است که از امام صادق نقل میشه، جا رجلون اله رسول الله، یه شخصی اومد پیش پیغمبر و قد بلا صوبه، در حالی بود که لباس پیغمبر لباس کهنه ای بود. یه شخصی اومد حضور پیغمبر نشست، در اون موقع تصادفاً پیغمبر لباسشون لباس کهنه مندرسی بود، پوشیده بودن. این شخص حمل الی اثنا عشر درهم، بلند شد رفت 12 درهم آورد داد به پیغمبر و درخواست کرد که یا رسول الله یه لباس برای خودتون بخرید، این لباس مثلا برای شما پیغمبری، افرادی میان پیش شما، ارباب رجوعی دارید، امت میان، با این لباس مناسب نیست. پیغمبر گرفتن ازش 12 درهم رو گرفتن دادن به امیرالمومنین، فرمودن که یا علی برو بازار برای من یه لباس بخر. امیرالمومنین رفتن بازار رو یه لباس با همون 12 درهم، 12 درهم دادن یه لباس، لابد لباسش یه قدری ظریف بوده، پاکیزه بوده، خب قیمتی بوده، آورد پیش پیغمبر. حضرت فرمودن که یا علی غیر هذا احب الی، من این پدر رو دوست نمیدارم، غیر این پیش من محبوب تره، یعنی یه قدری قیمت پایین تر کم تر بشه، این رو دوست نداشت. فرمود یا علی ببر اینو بازار ببین اون فروشنده اقاله میکنه، قبول دارد برگردن پولش بده یا نه. امیرالمومنین فرمود نمیدونم، حالا میبرم امتحان میکنم. بردن لباس و بازار به اون فروشنده، فرمود پیغمبر این لباس رو دوست نداشت و من برای پیغمبر میخرم، اگر شما محبت کنید پولش رو برگردون لباس. پیغمبر دوست نداشت، اونم قبول شد، لباس رو گرفت و 12 درهم رو پس داد امیرالمومنین، اومدنش پیغمبر. یا رسول الله معامله رو فسخ کردیم، پس دادیم، پولش هم گرفتیم. فرمود خب بریم با هم بریم بازار که لباسی که خودم ببینم بپسندم. با هم رفتن بازاری که برن لباس بخرن، تو مسیر که می رفتن دیدن که یک جاریه ای، تو روایت اینجور دارن، دیدن که یه جاریه ای کنیزی تو سر راه نشسته، نظر الى جاریت قاعدت علی طریق، تو کنار دیوار راه نشسته، تپکی گریه میکن. پیغمبر وایستادن رفتن، فرمودن فقال لها رسول الله و ما شأنک، چه چرا اینجا نشستی، چرا گریه میکنی، مشکلی برات پیش اومده؟ قالت یا رسول الله ان اهلی اعطونی 4 دراهم، صاحب من، کسان من 4 درهم به من پول دادن، لأشتری لهم حاجه، به چیزی براشون بخرم. فضاعت، گم شد. 4 درهمی که مالک من به من داده بود برم چیزی بخرم، 4 درهم گم شده، من میترسم. فلا ادسر ان ارجع الیه، جرأت نمی کنم برگردم برم خانه بگم پول گم شد، اذیتم می کنم. فاعطاها رسول الله 4 دراهم. حالا این رو پیغمبر پول دارد، 12 درهم پول دارد، 4 درهم شد دادن به این زن، به این کنیز. فرمود بلند شو برو خونه، اصلا اظهار نکن، برو چیزی که میخوای بخر ببر من زن. فقال ارجعی الى اهلک، بلند شو برو بخواند. رفتن طرف بازار. خب تو بازار یه لباس پیدا کردن 4 درهم، امیرالمومنین خریده بود 12 درهم، یه لباس ارزونتر، کم ارزشتر خریدن به 4 درهم. همون جام پیغمبر لباس رو پوشیدند و حرکت کرد. یه تیکه رفتن جلو، یه مرد برهنه کنار خیابون، کنار کوچه وایستاده دعا میکنم کیه یه لباس من بدهد، من لباس ندارم، پارس لباسم، پریان هستم، خداوند لباس بهشتی بهش بدهد، کسی که من یه لباس بدهد. من کسانی کساه الله من ثیاب الجنه. پیغمبر دیدن بنده خدا فقیر، لباس پاره داره، فرمود یا علی لباسی که خریده ما بدیم به این. همونجا پیغمبر لباسو از بدنشون در آوردن دادن به او، برگشتن دوباره 4 درهم دیگه دارن دیگه، 4 درهمش به اون کنیز دادن، 4 درهم اون لباس، 4 درهم دیگه دادن، یه پیرهن دیگه خریدن پوشیدن اومد. برگشتن که برن منزل، در راه اون کنیز رو دیدن نشسته گریه میکنه. عرض کنم که فرمودن بهش که چرا نرفتی، چرا نشستی، میگه پول رو نگرفتی ببری خانه. قالت یا رسول الله انی قد ابتعت علیه، خیلی وقتی از خونه اومدم بیرون، طول کشیده، ابتعت مهلت دار طولانی، اخاف ان یضربونی، برم تو خونه میگم تالا کجا بودی، کجا رفته بودید، حالا از صبح تا رفته فلان چیز بخری بیاد، میترسم اخاف و ان یضربونی، بدرندم. از این جد نرفتم، همچون منتظرم اینم چا کنم. اینجاست که پیغمبر شفاعت کرد، فرمودن برو جلو، مری بین یدی، جلو من برو جلو، دلینی علی اهلک، مرا راه نمایی کن به خونت، اونم از جلو و پیغمبرم به دنیار و امیر المؤمنین. شخص پیغمبر و امیر المؤمنین دنبال این جاریه کنیز میرن ببینن خونه کجاست، شفاعت بکنن که اذیتش نکنن. رسیدن در به منزل، گفت آه این منزل، منزل ما اینجاست. پیغمبر بیرون در ایستادن، صدا با صدایی بلند، السلام علیکم یا اهل الدار. پیغمبر سلام کرد. خب صدای قراب و تو منزل کسی جواب نده. دفعه دوم فرمود السلام علیکم یا اهل الدار، کسی جواب نده. باز دفعه سوم با صدای بلند السلام علیکم یا اهل الدار، دفعه سوم اومدن جواب دادن جواب سلام. پیغمبر فرمود سه بار سلام کردم، اون دو اول و دوم چرا جواب ندادید؟ گفتن که یا رسول الله سمعنا، سلام شما رو شنیدیم ولی سلام شما رحمته، فاحببنا ان نستكثر منا، دوست داشتیم که بیشتر سلام کنیم. نستكثر ما، کثیر بشه این سلام برام. نزال اول و دوم رو جواب ندادیم. بعد پیغمبر بهشون فرمود که این کنیز تیر طول کشیده، نفرمود حالا گم کرده و ما پول دادیم، فرمود این طول کشیده تا اومده، اذیتش نکنید. لا توضوح. اون جوان صاحب منزل گفت یا رسول الله هیا حرتون لی ممشاک، برا خاطر قد قدوم مبارک شما ما این کنیز رو اصلا آزادش کردیم در راه. هیه حرتون، این کنیز آزاده به ممشاک، برا قدم شما. پیغمبر اومده شفاعت بکنه که اینا اذیتش نکنن، این تأثیر رو گذاشت که آزادش کردن. پیغمبر فرمود فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله ما رأیتو اثرا عشر درهما اعظم برکتا من هذا، هیچ 12 درهمی با این برکت من ندیدم. کسل الله بها عاریتین، دوتا عاری، دوتا برهنه رو پوشون، یکی خود پیغمبر بودن لباس نداشتن لباس دار شده، یکی هم اون عاریه که پیغمبر بهش داد. دوتا عاری برهنه رو پوشاند و اعتق نسمه، یک کنیز هم آزاد شد به برکت این 12 درهم. این روایت روایتی است از روش شخص اول عالم پیغمبر با امیرالمؤمنین که شفاعت میکنن برای خاطر یک زن، یه جاریه، یه کنیز که گریه میکنه میگه میترسم برم تو خونه. اول 4 درهم بهش دادن، بعدم رفتن دنبالش، حالا تو مدینه و لابد هوای گرم و یه مسیر طولانی برن دنبال این کنیز که شفاعتش بکنه. اینم یک عمل پیغمبر. بنابراین پس یکی از چیزهایی که در روش زندگی برای انسان مفیده و میتوند انسان الگو بگیره از عمل پیغمبر، عرض کنم که شفاعت کردن، واسطه شدن تا این حد که پیغمبر برن تا یک مسیری و برای کنیز خودشون با امیرالمؤمنین اینقدر اهمیت به این کار دادن. اینم یکی از عرض کنم که مطالب بسیار مفیدی است که تو زندگی ان شاء الله الگو باشد برای ما، خیلی میتونه مفید باشه. خب بحث خودمون مسئله 31 بودیم. در این مسئله بحث این بود که اگر چنانچه خمسی که مال مخلوط به حرامی که انسان داره این مال حلال خودش یه خمس بهش تعلق گرفت. اینجا گفتیم دو تا خمس باید بده، یکی مال حلال مثلا از ارباح مکاسب فاضل معونه شده یه خمس بهش تعلق میگیره، این سبب خودش مسببی میخواد وجوب خمس. بعدم مخلوط به حرام شده از اون جهت هم یه خمس میخواد، قاعدتا باید دو خمس داده بشه. ترتیبی داره گفتیم مرحوم سید از عبارشون ظاهر میشد که طبع اولی این است که اول انسان اون خمس حرام رو بده، خمس مخلوط به حرام، که مال حرام از مالش بره بیرون. گفتیم وقتی خمس داد مثل این که خداوند مصالحه کرده این خمس رو در مقابل اون مال حرام، مال حرام رو مثل که شما از مالتون رد کردی بقیهش فرمود لکه حلال. خب اول اون خمس رو میده، حرام از مالش میره بیرون، اون چه میموند میشه حلال و به اون حلالش خمس تعلق گرفته، خمس اونم میده. اینو مرحوم سید گفتن راه اینه، احتمال اینکه طریق دیگه هم باشه نداد. مرحوم های خویی اینو اشکال کردن که اگر بخواد اول این خمس رو بده اصلا مشمول روایات باب نیست. روایات باب میگد اونجایی که یه خمس یه مال حلال داریم یه مال حرام مخلوط شده، دو صنف هست، اینجا سه صنف میشه، یه خمس هم به مالش تعلق گرفته، پس یه مال حرام حلال داریم، چهار پنجم از اون مال فاضل ما اونم مال خودشه، یه مال حرام هم بهش مخلوط شده، یک پنجم هم سهم سادات اونجا هست، اون نه جزء مال خودشه که مال حلال باشه، نه جزء حرام هست که مال اون مالک باشه. اینجا رو از روایات نمیگه، روایات مالون داست که یه مال حلال داریم یه مال حرام مخلوط، اینجا یه مال سهم سادات سهم امام هم توش اومد. ایشون فرمود اصلا نمیگیره، بنابراین ناچاری اینجا که دو خمس هست، اول خمس عرض کنم که مال حلال رو بده، بعد از این که خمس مال حلال رفت بیرون، از این مال خمس رفت بیرون، یه مال میشد حلال و حرام، یه حلال اسم مال خودم یه حرامی هم مخلوط شده، مصادیق اون روایات مختلط میشه خمسشو میده. این فرمایش ایشون، این رو جواب دادیم، گفتیم کجا از کجای روایت شما استفاده میکنید که مال حلال باید مال یه نفر باشه، اگر مشترک هم شد دو نفر زید و عمرو مالی دارن با هم مشترک، یه مال حرام اومد به این مخلوط شد، خب دوتاشون یه خمس میدن تمام شد. اینجام چرا اسمش میذارید صنف ثالث که سهم سادات و سهم امام، بگید یه مال مشترک است که چهار پنجمش مال خود اینه، یه پنجمش مال به نحو کلی مال ساده است، سادات عرض کنم که مال مشترکی است، خمسشو میدن. این روایات اینجا رو میگیره، پس بنابراین نتیجه تر میشه، هم میشه از اون طریق اول خمس مال حرام رو بده مختلط حرام، بعدم این، یا به عکس، منتها اگر عکس میخواد بکنه اول میخواد مال حلال رو خمسشو بده، چون الان حلال مخلوط شده با حرام مشخص نیست چقدره، اینجا باید قدر متیقنش رو بگیره، قدر متیقن از مال حلال رو خمس میده، بقیهش هم یه خمس دیگه میده، بعد هر دو خمس رو ادا کرد. پس دو طریق میشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میگن تخییر، بعد از اینکه اشکال مرحوم آقای خویی رو جواب بدیم و رد بکنیم، میگیم که پس اول فرمود امام عرض کنم که خمس مختلط حرام رو میده و بعد خمس دومی رو، بعد فرمود ولهو، میتوند هم یه طریق دوم رو انتخاب بکنه، ولهو اکتفا به اخراج خمس القدر المتیقن من الحرام، اول خمس حلال رو بده منتها اگر بخواد خمس حلال رو اول بده، فرض این است که مال حلال الان مقدارش مشخص نیست، مخلوط شده با حرام. نمیدونم حرام چقدره، حلال چقدره. اینجا قدر متیقن مال حلال رو میگیره، خمسش رو ادا میکنه و بعدم خمس بقیه رو. این میتوند راه اول رو بره، میتوند این راه رو بره. منتها معمولا طریق دوم که اول خمس حلال رو بده، چون باید قدر متیقن گیری کنه از مال، قدر متیقن و خمس حلالش بده و بعد اون خمس رو بده، نوعاً یه مقدار خمس کمتر میشه. خمسی که باید بده نسبت به طریق اول که گفتیم تفاوت هم بینشون هست، این خمسی قدری کمتر میشه. لذا تعبیر میکنه امام و لهو بین، میتوند اخراج کند، یعنی به این مقدار و لهول اکتفا، اینجور تعبیر میکنه، میتوند اکتفا کند به طریق دوم. لهول اکتفا به این تعبیر بیان میکنند، یعنی میتوند طریق دوم را انتخاب بکنه. و چون طریق دوم یه مقدار خمسی که میده کمتر میشه، لهو این که اکتفا کند به هم، ولو اگر طریق اول بده خمس بیشتر ادا میشه، اما میتوند اکتفا کند به طریق دوم که خمس کمترم از مالش رد میکنه. حالا یه مثالم بزنیم رو مبنای مرحوم امام. مثلا فرض کنید که حالا مبلغ رو کم میگیریم که زودتر بشه، و فرض کنید این آقا 1000 تومن پول داره. 1000 تومن پول مخلوط به حرام، یه حرامی هم اومده جزش. اول رو در طریق امام اول فرمود خمس مختلط به حرام رو بدیم. خب 1000 تومن رو میخوایم خمس مختلط به حرام بدیم، 1000 تومن خمسش میشه چقدر؟ میشه 200. خب پس 200 تومن از 1000 تومن ما بابت خمس مال مختلط ازش رد میکنیم، باقی میموند 800 تومن. 800 تومن پول داریم خمس داده شده، این پول 800 تومن پولیست که مخلوط به حرامه، یعنی مخلوط به حرامش رد شد، این پول پول حلالیست که خمس بهش تعلق گرفت. خمس دوم میخوام بدیم، مال حلال رو میخوام خمس بدیم، 800 تومن خمسش میشه 160 تومن. خمس حلال رو هم که بدیم 160 تومن، پس یه 200 تومن دادیم، یه 160 تومن، جمعاً 360 تومن از 1000 تومن بابت دو خمس، اول خمس مختلط، دومم خمس فاضل معونه، یه 200 تومن دادیم، یه 160 تومن. میتوند اینجور بده. اول هم اون فرمود همین کارو بود. و لهول اکتفا به طریق دوم، میتوند اکتفا کند به طریق دوم، اول خمس مال حلال رو بده. 1000 تومن چقدرش حلاله؟ نمیدونم، مخلوطه مال حلال با حرام، چون هر دوش مخلوط شده، معلوم نیست مقدار، قدر متیقنش رو میگیره. فرض کنیم مال حلالمون 800 تومن، قدر متیقن از حرامی که تو این 1000 تومن هست 800 تومنه. اول میام اون قدر متیقن حلال رو، خمس حلال رو رد میکنیم، 800 تومن خمسش شد 160 تومن، درسته؟ یه خمس رد میکنیم، باقی موند برا ما از 1000 تومن 840 تومن میمونه. 840 تومن رو خمسش رو میدیم، خمس 840 تومن چقدر میشه؟ 168. پس یه 160 تومن دادیم، یه 168 تومن میدیم، جمعش میشه 328 تومن. اونجا جمعش شد چقدر؟ 360 تومن. رو طریق اول خمسی که دادیم 360 تومن، رو این طریق که حد اقل مال حلالمونم گرفتیم 800 تومن، در این حال جمع خمسی که دادیم شد 328 تومن. اگر ما قدر متیقن مالمون رو از 800 کمتر بگیریم، بگیم از 1000 تومن 700 تومنش قدر متیقن حلال، 500 تومنش خمسش کمیتر میشه. از توجه فرمودید. پس علای حاله هیچ وجهی برای ترجیح اولی نیست. میتوند طریق اول خمس بده که اول خمس مقترط رو بده بعد خمس حلال رو، یا به عکس، منتها در عکسش چون خمس کمتر میشه بازم مانعی نیست، لحول اکتفا به مقدار بعد.
قدری متعقل ماست که شامده من 1000 تومن دارم همه شد مخلوق، یا من نمیدونم چی جور باید 1000 تومن
رو خمسش بدارم؟ نه یقین دارم، یقین دارم که یه مال حرام اومده تو این،
تو 1000 تومن اومده،
تو 1000 تومن که قطعا یه مال حرام اومده. خب من الان میخوام حلالم رو خمسش بدم، اینجا قدری متعقل شد یقینا تو 800 تو 1000 تومن 800 تومنش حلال. اینجور اگر چنانچه نه باز مجبوره این کارو میکنه. اگر بین اقل و اکثره فرمود مثلا احتمال میدن 500 تومنش حرام باشه، احتمال دارد 300 تومنش حرام باشه، پس حلال من یا 500 تومنه یا 700 تومن اقل و اکثر. امام فرمود اگر مجهول قدر متیقن بگیرد خمس بده، اگر اقل و اکثر احتمال میده فرمود ول احوت المصالحه مع الحاکم فی موارد دوران بین الاقل و الاکثر. اگر اون مال حلالش مجهوله وقتی میخواد خمس شو بده قدر متیقنش رو میگیره، قدر متیقن خمس میده. اگر چنان چه قدر مجهول نیست
زیاد معنی نداره، برای که خمسی هم که میده داره مخلوط شده. من الان 1000 تومن دارم، 200 تومنش خب قدر متیقنش میگه خمسی
نه قدر متیقنش
اونم مخلوطه،
میدونم مخلوطه. شما الان اول میخواید خمس مال حلالتون رو بدی، بعد اون خمس رو جدا کنی، بعد اون حرام رو جدا کنی،
فرضیه که همشون قاطیه
مخلوطه. خب باید دوتا خمس بدی. خب الان میخوام اول خمس مال حلالم رو بدم، چقدر حلال؟ نمیدونم، مجهوله. قدر متیقنش رو میگه، قدر متیقنش میشه مثلا 800 تومن، خمس 800 تومن رو میدم، بقیه رو اینو کم میکنم از 1000 تومن خمسا، بقیه رو خمس حلال مختلط حلال رو میدم. اگر مجهول نیست مردد حلال من، مردد بین اقل و اکثره، یا 500 تومنش حلاله یا 700، یکی از این دو تاست. در اینجا میفرماد احتیاجش نیست که با حاکم شهر مصالحه کنه، مصالحه کنند به یه مبلغ و خمس او رو بده. این فرمایش امام.
این در قدیه دوم یه قسمت از ما خمس نداده قسمت خارج میشه، یعنی یه قسمت از ما میمونه که ما خمسش هم نرده، این فاضل برمانونم فرص هم تا تصرف هم داریم.
کجا میمونه؟
اشما قدم متعقل اینه که 500 تومنش حلاله،
500 تومن خب. خارج 100 تومن خارج بعد میموند 900 تومن
900
تومن رو خمس میدیم.
بله 900 تومن خمس میدیم، ولی خب خمس فاضل معمولاً برای ما
تو همین جاست دیگه، همین رو خمس شه میدیم دیگه.
نه خمس 500 تومن رو دادیم،
نه خمس 500 تومن حلال رو دادیم.
خب این 400 تومن
باقی هیچ باز مشکوکه.
نه 400 تومن مشکوک باشه، خمس فاضل معمولاً نشون ندیم،
همین خمس که میدیم ببینید این مال باز مال منه، مخلوط به حرام، پس مال من که همون که خمسش ندادم تو این 500 تومن هست، مال حرامم هست، من یه خمس ازش میدم، پس مال منم خمس ازش
میدم. خمس تحلیل بزادیم، خمس فاضل معامله رو نمیدیم از اون 400 تومن مشکوک.
ببینید خیلی خوب، مال خمس این مال که مالیست خمس تا حلالیست خمس داده نشده دوباره من میدم. همین را، همین مازاد را به ذات همش میدونم. خمس تحلیل یعنی چه؟ یعنی چون یه مال حرام اومده تو مال من، یه خمس میدم من، پس همین مالی که برا من مونده با اون مشکوک بود، یه خمس که دادیم خمس اینم داده شده، پس علای حالن خمس ازش رد میشه. علای حالن خمس اینم، خمس مال حلال من که با اون مال حرامه اونم خمس داده میشه. بله دو تا خمس رو دادیم، حالا بالاخره دو تا خمس رو دادیم اینجا.
ندادیم چون
یه مقدار از مال بدون خمس
400 تومن دو تا خمس ندادیم.
یه مقدار
مقصد من تقریبا تقریبا گرفته 100 تومن 400 تومن سرش میکنم. خب اگر
400 تومن رو نگذاشتیم کنم،
خمس تحلیلش رو داریم، ولی خمس فاضل معمولی
یعنی بالاخره از این دو تا خمس ما بدون از این مال باید بدیم.
از یه مقدار مال ما داریم، یه مقدار همش ما یه مقدار از مال داریم میدونیم، و فاضل معمولی از خمسش هم نداریم. حالا این جور چیزو برای آدم تحلیل بشه،
ببینید بالاخره از این مال من که خمس حلالش باید داده بشه ده. تو اون مال بود و من یه خمس ازش دادم، همین کفایت میکنه.
نه این کفایت دیگه در مال شده
دا. دیگه در اونجا نباید به اون نیت هم یه خمس بدم.
چرا بدیم؟ مالا اگر
مال سه تا خمس باید بدیم؟
نه سه تا خب این این طریقه درست نیست. من میگم این طریقه این مشکل رو داره، به این دلیل درست نیست.
نه بالاخره میگن همین خمس
که باید دو تا خمس
از کل این هزار تومن من دو تا خمس میدم. یکیش یکیش خمس شد 160 تومن، یکیش خمس شد 168 تومن. دو تا خمس بله 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 دیگه با قدر متیقن، قدر متیقن و خمس رو دادیم، اون وقت اون زائد بر قدر متیقن تو اون مالمون مخروط به حرام، باز خمس دادیم، مجموع خمس داریم.
این مال دو تا خمس داره، یک خمس زایده برنامه بود، یک خمس هم تحلیل حرام مخمار.
درست امام دادیم
ما در صورت قدر متعبن این مقدرش نمیدیم
خمس باز تو در ضمن اون میدیم. حالا به این نیت همین دیگه، همین کافی است.
دو تا خمس نمیشه، اگر دو تا خمس
بالاخره اینم که امام فرماد له الکفا اکتفا به این، شاید همین هم مرادشون اکتفا میکند به این. منتها عبارت امامیه قیدی هم توش هست که این قید خیلی من متوجه نشدیم، ظاهرا درست هم نیست، نمیدونم مرادشون چیه. فرمود و له الاکتفا به اخراج خمس القدر المتیقن من الحلال، قدر متیقن حلال رو که ما میدونیم این حرام، قدر متیقن مجهول هم هست، قدر متیقنش فرض کنید که مثلا گفتیم 800 تومن یا 500 تومن، ایشون قید میزند انکان اقل من خمس البقیه، اگر کمتر. و در عکسش فرماد و به خم و یخمس البقیه انکان به مقداره. این دوتا قید خیلی وجهی ندارد تو عبارت، خیلی هم معنوش معلوم نیست. دو طریق هم که ما بیشتر نداریم، همین دو طریقی گفتیم. این قید خیلی روشن نیست بچه‌ها، این دو طریق رو نظر امام اینه. پس بنابراین از نظر مرحوم سید همون طریق اول معیناً، مرحوم آقای خویی گفت اون طریق قبول نیست، طریق دوم مرحوم امام فرمود مخیره، یا بر طریق اول یا بر طریق دوم.
استاد در طریق اول قدر متعقن و خمسش رو بدین اونجا پس کن 800 تومن قدر متعقن بدین، بیمونه 200 تومن مشکوک،
200 تومن میشه حرام،
مال حرام باشه. خب ما چرا دوباره 200
تومن
رو بگیم رو 800 تومن خمس بدین؟ چرا 200 تومن مستقلن
اونو کم؟ نه اون 200 تومن اون 200 تومن که بابت خمس رد میکنیم، کم میکنیم از مال. 200 تومن از 1000 تومن خمس شد.
نه وقتی قدر متیقن ما 800 تومن شد
که
مال حلال من بوده،
آه در صورت دوم قدر متیقن میشه 800،
200 تومن مشکوک که مال حرام باشه،
درست
در حالتی به مال حلال من شده.
بله
چرا 200 تومن دوباره بیاریم روی این
مخمص
مجموع؟
خب مجموع میشه مال
200 تومن خمس ندیم،
میشه مال ببینید اجازه بدید عنایت بفرمایید، ما میگیم 800 تومن قدر متیقن، درسته؟ خمس 800 تومن شد 160 تومن، ما اون 160 تومن رو از 1000 تومن کم میکنیم از مجموع مال 1000 تومن، 160 تومن خمس داریم میدیم دیگه، اون وقت اون 200 تومن رو از باب این که مال حرامه با بقیه مالی که خمسشو دادم مجموع رو میرسیم رو هم دیگه، خمس مال حرام رو میدیم، برای اینکه میخوایم خمس
شد. الان اگر ما 160 تومن و ما از
800
تومن حساب کردیم،
خمس 800 تومن،
خب دوباره 1000 تومن ما حساب میکنیم
مرتبه دوم،
چرا
1000
تومن حساب
میکنیم؟ یعنی
چیز
نه ببینید ببینید 160 تومن ما خمس دادیم، از 1000 تومن 160 تومن دادیم، این بابت خمس اولی. یه خمس دیگه به ما به عهده ما هست.
خمس دوم به عهده ما هست 200 تومان.
مال مخلوق اون 200 تومان حرامه.
قدر متیقن ما کجا؟
قدر متیقن حلالمون اون بود. خمسش دادی. حالا من باید یه مال حلالی داشته باشم مخلوط به حرام. مال حرامم که حلالم کدومه؟ نه 200 تومان رو مازاد بر 800 تومن رو 160 تومنش رو کم کنید بقیهش میشه حلال شما. اون 200 تومن هم که گذاشته بیم کنار برای حرام مخلوط شد به هم دیگه. مجموع حلال من با اون مال حرام که جدا کرده بودیم شد عرض کنم که مجموعا مال مخلوط به حرام یه خمس ازش میدیم. و صلی الله علیه و سلم.